ساعت 7 عصر به وقت ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید و شنونده رادیو فردا. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه مجله عصر رادیو فردا در دهمین روز از نوروز فروردین 1403. بیش از هر چیزی تازه ترین خبرها رو اجازه بدید بشنویم با بنیامین صدر.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در این دهمین روز نوروز، دهم فروردین 1403. خبرگزاری تسنیم با استناد به آمار رسمی از کاهش ذخایر آبی در 14 سد مهم ایران به کمتر از 20% خبر داد. بر اساس این گزارش در 16 سد ایران هم ذخایر آبی در قیاس با مدت مشابه سال پیش بین 25-90% کاهش می‌یابد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب گزارش کرده که ذخیره آبی سدهای پنجگانه تأمین کننده آب شرب تهران تنها 15% است. بر اساس آمار رسمی 52% ظرفیت مخازن سدها در ایران پر است. استفاده بی‌رویه از چاه‌ها، توسعه نیافتگی کشاورزی، عدم برنامه ریزی طولانی مدت برای مصرف بهینه آب و خشکسالی‌های دو دهه اخیر از جمله دلایل کمبود آب در ایران عنوان می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با از سرگیری گفتگوهای آتش‌بس در نوار غزه موافقت کرد. دفتر آقای نتانیاهو جمعه اعلام کرد که هیئت‌های اسرائیلی برای ادامه رایزنی‌ها به مصر و قطر می‌روند. آقای نتانیاهو پس از گفتگو با رئیسان شیمبت و موساد، سرویس‌های اطلاعات داخلی و خارجی اسرائیل، تصمیم گرفت گفتگوها را در دوحه و قاهره برای آزادی گروگان‌ها ادامه دهد. از چند ماه پیش که گفتگوهای آتش‌بس با میانجیگری آمریکا، مصر و قطر شروع شد، طرفین درگیر نتوانستند برای آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی به توافق برسند. در کنار تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی، رساندن غذا و دارو به بیش از 2 میلیون تن از ساکنان نوار غزه هم به یکی از بحران‌های این جنگ تبدیل شده. در پیوند با همین موضوع و در حمله‌های هوایی منتسب به اسرائیل در شهر حلب سوریه، دست کم 40 تن کشته شدند. دو مقام امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند در حمله‌های بامداد امروز جمعه 5 عضو حزب الله لبنان هم کشته شدند. وزیر دفاع سوریه هم گفته حمله‌های اسرائیل به چندین منطقه در استان حلب به کشته شدن چندین پرسنل نظامی به افراد غیر نظامی انجامیده. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گزارش کرده که در این حمله ها انبارهای موشکی حزب الله لبنان در حومه جنوبی حلب نزدیک فرودگاه بین المللی این شهر هدف حمله قرار گرفت. شامگاه پنجشنبه هم رسانه‌های سوریه خبر حمله به یک سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در نزدیکی دمشق را منتشر کردند. اسرائیل هنوز به این خبرها واکنشی نشان نداده است. اما بر اساس تازه ترین گزارش های رسمی، تعداد قربانیان حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز امسال ایران از 24 اسفند تا صبح امروز جمعه به 617 تن رسیده است. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور ایران، تعداد مجروحان در این بازه زمانی را بیش از 16 هزار تن اعلام کرده است. به گفته این مقام پلیس، 70% مرگ ناشی از حوادث رانندگی در جاده هاست. یکی از مرگبارترین حوادث تصادف دو خودرو در صبح پنجشنبه در جاده جندق معلمان در استان سمنان بود که به جان باختن 9 تن منجر شد. بیشتر تصادف‌های جاده‌ای در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوی رخ داده است. خستگی، سرعت بالا، خواب‌آلودگی و توجه نکردن به سرعت و شرایط راه و نیز مدل خودروهایی که در جاده‌ها تردد می‌کنند از جمله عوامل اصلی تصادف‌های رانندگی در ایران است. و اینکه یوان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی و نماینده پارلمان آلمان، پنجشنبه خواستار آزادی این خواننده معترض ایرانی شد. خانم ری در شبکه اجتماعی اکس با انتقاد از مخالفت مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی با آزادی موقت توماج صالحی به بهانه احتمال خروج او از ایران نوشت: توماج کشورش را دوست دارد و هرگز آن را ترک نمی کند. این نماینده پارلمان آلمان با اشاره به وضعیت پزشکی توماج صالحی خواستار آغاز روند درمان او و آزادیش شد.
ممنونم بنیامین. بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اما مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از سنگین ترین حملات هوایی سالهای اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه گزارش خواهیم داشت. درباره حکم قانونی الزام آور دیوان بین المللی دادگستری به اسرائیل گفتگویی خواهیم داشت. و به ایران میریم و از همزمانی 13 به در با سال روز درگذشت امام اول شیعیان گزارشی داریم و درباره سلطان رمز ارز جهان هم گزارش داریم. بامداد جمعه یکی از سنگین ترین حملات هوایی سالهای اخیر علیه مواضع شبه نظامیان حامی ایران در سوریه رخ داد و گزارش ها یکی از کشته شدن بیش از 40 نفر در این حملات. ارتش سوریه اسرائیل رو عامل این حملات معرفی کرده. وزارت خارجه ایران هم انجام این حملات رو محکوم کرده و خواستار دخالت بین المللی شده. بیشتر بشنویم در این مورد از بابک غفوری آذر.
سلام معلم.
زبانه‌های آتش و شلیک ضد هوایی، تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از حملات هوایی گسترده بامداد جمعه در حومه شهر حلب سوریه منتشر شده است. حملاتی که از آن به عنوان یکی از گسترده‌ترین‌ها در نوع خود نام برده می‌شود. ارتش سوریه اسرائیل را عامل این حملات معرفی کرده و گفته تعدادی سرباز و غیر نظامی در این حملات کشته شدند. سانا خبرگزاری رسمی سوریه از قول یک مقام نظامی این کشور گزارش داده که همزمان با این حملات گروه‌های مخالف حکومت این کشور هم حمله پهپادی به شهر حلب و اطراف آن انجام دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که 5 نفر از نیروهای حزب الله لبنان در میان کشته شدگان این حملات هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، هدف این حملات را مرکز آموزش و انبارهای تسلیحات متعلق به حزب الله لبنان اعلام و شمار کل کشته‌ها را 42 نفر ذکر کرده است. به گفته این نهاد مستقر در بریتانیا، 36 نفر از کشته‌های این حملات نیروهای نظامی سوریه بودند، رقمی که این حملات را به پرتلفات‌ترین در نوع خود تبدیل می‌کند. ساعتی پیش از انجام این حملات خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده بود که یک خانه هم در حومه دمشق هدف قرار گرفته شده. بر مبنای این گزارش 2 نفر در آن حمله زخمی شده بودند. بامداد سه‌شنبه نیز حملاتی به دیر الزور در شرق سوریه صورت گرفت که یکی از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در میان کشته‌های آن حملات بود. روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با محکوم کردن این حملات و متهم کردن اسرائیل خواستار دخالت شورای امنیت سازمان ملل در توقف انجام آنها شد. اسرائیل تاکنون ابراز نظری رسمی در این باره نکرده است. با این همه پیشتر برخی مقام‌های این کشور انجام چنین حملاتی در داخل خاک سوریه را تایید کرده بودند. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌المللی ساکن آلمان درباره شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در سوریه چنین می‌گوید:
اینها همه به نوعی نشون میده که خب اسرائیلی‌ها در تلاشن که تا اونجایی که ممکنه با توجه به که الان درگیری یک جنگ نسبتاً یا درگیری گرم با حزب الله هستند، امکانات این نیرو رو اصطلاح محدود بکنند، اینی که به لحاظ لوجستیک، به لحاظ پشتیبانی تسلیحاتی بتونه به اصطلاح‌های بیشتری دست برسی پیدا بکنه و توان تهاجمیش رو افزایش بده، مانعش بشند. تو این چارچوب خب زدن امکانات جمهوری اسلامی و اون قصدی که همیشه جمهوری اسلامی اعلام کرده که در درون لبنان و سوریه میخواد اسرائیل رو محاصره کنه، بیش از پیش امکانات جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و نیروها و تأسیساتی که جمهوری اسلامی در درون خاک سوریه داره و از طریق اون هم برای اسرائیل تهدیداتی به وجود میاره و هم کمک میکنه که حزب الله در مرزهای جنوبی مثلا لبنان هم با اسرائیل بتونه بیش از پیش برای این کشور ایجاد تهدیدات امنیتی بکنه. به همه این دلایل خب اسرائیلی‌ها شرایط مساعد دادن که بیش از پیش حملاتشون رو تشدید بکنن.
شدت گرفتن حملات منتسب به اسرائیل در نقاط مختلف سوریه همزمان با افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان رخ می‌دهد. در تازه ترین مورد، بامداد جمعه منابع خبری از حمله پهپادی به یک خودروی در حال حرکت در نزدیکی شهر سور در لبنان و کشته شدن یک تن در این رویداد خبر دادند. فردی که گفته شده از فعالان ارشد حزب الله لبنان بوده است. آیا بیشتر شدن کشته‌های حزب الله در حملات سوریه می تواند عاملی برای پاسخ جدی این گروه علیه اسرائیل و وقوع جنگی تمام عیار باشد؟ حبیبه حسینی فرد:
واقعیتش اینه که میدونم که هم سوریه در شرایطی نیست که اجازه بده حزب الله ایران یا خودش وارد یک جنگ و درگیری نسبتاً گسترده با اسرائیل بشه. در لبنان هم همینطوره، یعنی به این معنا که وضعیت لبنان اینه که جامعه آنچنان آمادگی نداره، فروپاشی اقتصادیش و تجربه دردناک جنگ 2006 با اسرائیل، همه اینها سبب میشه که کلن نه در سوریه و نه در لبنان جمهوری اسلامی، حکومت سوریه و حزب الله اصولا در شرایطی نباشن که بتونن وارد جنگ تمام عیار به عنوان تقابل با اسرائیل بشن. اسرائیلی هم به همین اعتبار خب فکر میکنن که میشه جنگ رو محدود نگه داشت، با توجه به اینکه خود اسرائیلیا هم اصولا در شرایطی نیستن که بخوان وارد یک جنگ گسترده در یک جبهه دیگه غیر از غزه بشن، هم به لحاظ امکاناتی که خب الان تو غزه بیشتر متمرکزه و هم به لحاظ اینکه مثلا متحدان اصلی اسرائیل یعنی آمریکایی‌ها چنان اصطلاح پشتیبانی ندارن که بخوان اسرائیل بخواد جنگ رو گسترش بده.
در تحول دیگری، پیرامون حملات منتسب به اسرائیل در سوریه، یک مقام نظامی آمریکا که نامش اعلام نشده به خبرگزاری فرانسه گفته این کشور بامداد جمعه هیچ حمله هوایی در سوریه انجام نداده بود.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. اما در ادامه، دیوان بین المللی دادگستری به اتفاق آرا به اسرائیل که توسط آفریقای جنوبی متهم به نسل‌کشی در غزه است، دستور داده تمام اقدامات لازم و مؤثر را برای اطمینان از تأمین مواد غذایی اولیه برای جمعیت فلسطینی منطقه و توقف گسترش قحطی انجام بده. در حکم قانونی الزام آور خود، دیوان بین المللی به اسرائیل گفته که تمام تدابیر لازم و مؤثر رو اتخاذ بکنه تا بدون تأخیر و در همکاری کامل با سازمان ملل خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز فوری مردم غزه از جمله غذا، آب، سوخت و تجهیزات پزشکی به اونها برسه. اما چقدر این دستورات در عمل الزام آوره و دستورات نهادهایی مثل دیوان بین المللی دادگستری یا قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل چه پشتوانه‌های اجرایی دارن؟ از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، این سوالا رو پرسیدم.
هم این دستوری که دیروز صادر شده و هم البته دستور موقت قبلی که در 26 ژانویه صادر شد از سوی دیوان بین الملل، از نظر حقوقی لازم الاجراست. در واقع اسرائیل ملزم به اجرای اون است. در حقوق بین الملل، به خصوص در مسائلی که مربوط به تصمیمات شورای امنیت، دیوان بین المللی، لایحه و پاره سازمان های دیگه میشه، با توجه به اینکه در اساسنامه سازمان ملل چه پیش بینی شده، دستورات لازم الاجرا گرفته میشه. ولی در عمل اجرای این دستورات خیلی بستگی داره به اینکه اون کشوری که هدف این دستورات هست چه کشوریه و موضوع مربوط به چه منطقه دنیا میشه و اون مسئله از نظر سیاسی در داخل سیستم سازمان ملل متحد و شورای امنیت به چه ترتیب بهش برخورد میشه. در مورد تصمیمات دیوان بین المللی لایحه، همشون از نظر حقوقی لازم الاجران و من میتونم اینجا بگم که علل اصول تمام تصمیماتی که دیوان گرفته، اکثریت قریب به اتفاقشون در عرض بیش از 75 سالی که این دادگاه بعد از جنگ جهانی دوم مشغول بوده و حتی قبل از اون دیوان دیگری که قبل از این بود، تصمیماتی که گرفتن از طرف کشورها رعایت شدن. اجرا شدن. ولی البته استثنا دو تا سه تا چهار پنج تا استثنا داشتیم، مواردی که دولت اجرا نکرده.
اگر اسرائیل اجرا نکنه یا موردی باشه که الان مثال میزنید اجرا نکرده، چه اتفاقی میفته؟
در اساسنامه سازمان ملل متحد پیش بینی شده که اگر یک کشوری دستورات دیوان بین الایلها را اجرا نکنه، شورای امنیت ضامن اجرای اون دستوراته. یعنی این که شورای امنیت میتونه تصمیم بگیره مثلا اون کشور رو مورد تحریم قرار بده، حتی اجازه استفاده نیروی نظامی برای اجرای دستورات دادگاه بده. و خب البته اگر اینکه الان این موردی که پیش اومده مربوط به اسرائیله، ولی اگه فرض رو بر این بذاریم که این دستورات دادگاه علیه یک کشور کم اهمیت جهان سومی داده بود که هیچ کدوم از 5 کشور با حق رأی وتو در شورای امنیت در اون کشور منافع مستقیمی نداشتند، احتمالا شورای امنیت میتونست یا میکرد این کار رو که یه اقدامی علیش انجام بده. ولی اینجا مسئله اسرائیله و اسرائیل هم میدونیم از روز اول در واقع تولدش مورد حمایت 100% امریکا بوده و بنابراین امریکا با توجه به رأی وتویی که حق داره در شورای امنیت جلوی هر نوع تصمیم اجرایی علیه اسرائیل رو خواهد گرفت. به همین دلیل این دستور دیوان بین المللی فقط میشه گفت که جنبه سیاسی پیدا خواهد کرد، در اذهان عمومی در واقع اسرائیل رو بازنده قلمداد خواهد کرد، ولی اگر اسرائیل تن به اجرای اون نده اتفاقی احتمال زیاد نخواهد افتاد، یعنی شورای امنیت نمیتونه اقدامی بکنه. و البته من اینم باید اضافه بکنم که با توجه به همین حمایت بیچون و چرای امریکا از اسرائیل، کشور اسرائیل در موارد متعدد دیگه‌ای که تصمیماتی گرفته شده، حتی مواردی که خود امریکا رأی داده به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه اسرائیل، به کلی دستورات رو نادیده گرفته، خودش رو مستثنا از حقوق بین‌الملل، مستثنا از اجرای مقررات بین‌المللی میدونه و دنیا هم کاری نمیتونه بکنه جز این که فقط در حرف محکوم بکنه اسرائیل.
آقای محمودی، به شورای امنیت تصمیمات این شورا اشاره کردید. هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل یک قطعنامه ای تصویب کرد، آمریکا وتو نکرد، مبنی بر اینکه آتش بس پذیرفته بشه، جنگ متوقف بشه. اما در عمل دیدیم که جنگ ادامه پیدا کرد. الان فرانسه هم میگه یک قطعنامه ای در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین ارائه بده. سازوکار نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت، مثل سازمان ملل چی هست؟ چقدر میتونن در عمل اون قطعنامه ها، اون تصمیماتی که میگیرن رو عملیش بکنن؟
این دو موردی که شما اشاره کردید، یعنی همین قطعنامه هفته پیش در مورد اینکه اسرائیل آتش بس فوری رو قبول بکنه و یا تصمیم فرانسه برای ارائه یک قطعنامه برای شناسایی فلسطین، مسائل سیاست داخلی این کشور هاست. هیچ کدومشون اولا نه به طور جدی این مسائلی که در اونجا مطرح شده بهش اعتقاد دارن، نه میخوان اجراش بکنن، ولی به خاطر فشارهای داخلی به هر حال هم در امریکا هم در فرانسه هم در اکثر کشورهای اروپایی که به شدت همیشه طرفدار اسرائیل بودن، نیروهایی هستن، مردم گروهایی هستن که مخالف این سیاست هستن و فشار میارن. بنابراین این طرحهایی که مطرح میشه بیشتر جنبه پاسخگویی به فشارهای داخلی داره. مثلا همین طرح آتش بس یا قطعنامه مربوط به آتش بس، خود دولت امریکا میدونست که اسرائیل این رو نخواهد پذیرفت. قبل از اون در سال 2016 آقای اوباما موافقت کرد، درست مثل همین مورد اخیر، رأی ممتنع داد امریکا به یک قطعنامه‌ای که در اون قطعنامه از اسرائیل به اصرار خواسته شده بود که به سیاست شهرک‌سازی غیرقانونی در مناطق اشغالی فلسطینی پایان بده. ولی میدونیم امروز 8 سال 9 سال بعد میبینیم که نه تنها این مسئله ادامه پیدا کرده، بلکه تشدید هم پیدا کرده این شهرک‌سازی غیرقانونی. بنابراین همطور که عرض کردم خیلی موارد این تصمیمات جنبه‌های سیاسی دیگه‌ای داره، ولی در عمل تجربه‌ای که کسانی که این مسئله رو از نزدیک دنبال می‌کنن، مسئله اسرائیل و فلسطین رو می‌دونن که کشورهای غربی هیچ کدومشون به طور جدی خواهان این نیستن که فشار بیارن مثلا تحریم بکنن اسرائیل رو، که کار ساده‌ای است. همونطور که آفریقای جنوبی رو تحریم کردن سالها و مجبورش کردن که آپارتاید رو کنار بذاره، در غرب این خواسته سیاسی وجود نداره به نظر میرسه و به همین دلیل هم این قطعنامه ها، این پیشنهادات، این آرا رو باید فقط یک اعلام نظر سیاسی دونست و هیچ چیزی بیش از اون نیست.
صدای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد رو میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما بریم به ایران. با نزدیک شدن 13 بدر، به خاطر همزمانی این روز با سالروز درگذشت امام اول شیعیان، خبرهای مبنی بر اعلام تعطیلی مراکز تفریحی و بسته بودن پارک‌ها در برخی شهرهای ایران منتشر شده. این در حالیه که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از قصد خود برای برگزاری مراسم 13 بدر علی‌رغم سختگیری‌های حکومت خبر دادن. مهدی بیگی گزارش میده.
سیزده بدر از جشن‌ها و سنت‌های قدیمی ایرانیان است، آیینی ملی که حکومت جمهوری اسلامی به طرق مختلف تلاش کرده هر سال آن را محدودتر کند. مخالفت روحانیون و چهره‌های تندروی مذهبی با برگزاری جشن‌های نوروزی از جمله خود نوروز و 13 بدر سابقه ای طولانی دارد. این گوشه ای از این مخالفت‌ها.
نکنید این کارها رو. این همون جشن‌های 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است.
اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنه خودمونو.
علف از توی زمین در میاد، برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره.
ما قبل از ایرانی مسلمانیم، قبل از کورشی مسلمانیم، قبل از چهارشنبه سوری مسلمانیم، قبل از 13 بدر مسلمانیم.
امسال هم با همزمانی روز 13 بدر با تعطیلات مذهبی به مناسبت سالروز درگذشت امام اول شیعیان و شبهای قدر، سختگیری حکومت برای جلوگیری از رفتن شهروندان به پارک ها و مکان های تفریحی در این روز آغاز شده است. محمد گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای، گفته شرم بر مردمی که به جای عزاداری برای امام اول شیعیان در پی جشن و سرور برای ایام به گفته او خرافی مثل 13 بدر باشند. سازمان محیط زیست مازندران اعلام کرده که روز 13 فروردین ورود مسافران و گردشگران به پناهگاه حیات وحش میانکاله ممنوع است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری آران و بیدگل هم گفته که ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه در استان اصفهان از 11 تا 15 فروردین همزمان با شبهای قدر ممنوع شده است. هدف از این اقدام حفظ حرمت شبهای قدر و ماه رمضان عنوان شده است. تمامی مکانهای تفریحی شهرداری اصفهان هم در روزهای 12 و 13 فروردین تعطیل اعلام شدند. روابط عمومی برج میلاد تهران هم اعلام کرده تمام برنامه‌های این مجموعه برای نوروز و ماه رمضان در روز 13 فروردین اجرا نخواهند شد. فرمانداری همدان هم اعلام کرده که روز 13 فروردین موزه‌ها، اماکن گردشگری و شهر بازی‌های این شهر تعطیل خواهند بود. مرتضی نظری، رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود، هم از تعطیلی 5 تفریحگاه این شهرستان در روزهای 11، 12 و 13 فروردین خبر داده. علی‌رغم اعلام تعطیلی مراکز تفریحی در روز 13 فروردین، اما برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از قصد خود برای رفتن به طبیعت، تفریح و برگزاری مراسم 13 بدر خبر دادند. برخی گفتند به مراسم مذهبی حکومتی که برای مراسم ملیشان ارزش قائل نیست احترام نمی گذارند. برخی دیگر هم 13 بدر را میدان نبردی دیگر با حکومت جمهوری اسلامی خواندند. با وجود مشکلات معیشتی، عده زیادی از مردم ایران همچنان بر انجام آیین‌های ملی و برگزاری جشن‌های نوروزی اصرار دارند. بسیاری حفظ سنت‌های نوروزی را نمادی از مبارزه با ایدئولوژی جمهوری اسلامی می‌دانند.
گزارش مهدی بیگی رو می‌شنیدید.
شیرین عبادی هستم. سال نو رو به هموطنان عزیزم تبریک میگم. امید که سال پیش رو سالی سرشار از خوشی، سلامتی و برآورده شدن آرزوهای همگان باشه. سالی دور از استبداد و جهل و خرافات. سال آزادی زندانیان سیاسی. سال نو بر شما خوش.
و در ادامه سم بانک من فرید که به سلطان رمز ارز جهان معروف شده بود به اتهام میلیاردها دلار کلاهبرداری به 25 سال زندان محکوم شده. بیشتر بشنویم درباره او و این ماجرا از نسرین افشار.
ساموئل یا سم بانکمن فرید 32 ساله که به گفته وکیلش نابغه ریاضی است، در دانشگاه معروف و معتبر MIT درس خوانده و پس از فارغ التحصیلی با معاملات ارز دیجیتال آشنا شد. او در سال 2017 صرافی FTX را تأسیس کرد و موفق شد با استفاده از هوش و ذکاوتش به غیر از به دست آوردن 32 میلیارد دلار به سرعت به یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان تبدیل شود. FTX تقریباً 1.2 میلیون کاربر ثبت شده داشت که از این شرکت برای خرید توکن‌های رمزارز از قبیل بیتکوین و هزاران رمزارز دیگر استفاده می‌کردند. با به دست آوردن پول و شهرت که حالا از بانکمن فرید، یک چهره شناخته شده در صنعت ارز دیجیتال ساخته بود، باعث شد او در رویدادهای مهم با افراد مشهور و رهبران سابق جهان حاضر شود. او در کنگره آمریکا شهادت می‌داد و یک حامی مالی بزرگ سیاسی بود و در حالی که برای مقررات ارز دیجیتال لابیگری می‌کرد، پول هنگفتی را برای کمپین‌های انتخاباتی تزریق می‌کرد. در تمام این مدت آقای بانکمن فرید جزئیات سبک زندگیش را در اختیار دنبال کنندگان شبکه ایکسش قرار می‌داد. او همچنین برای آنها ادعا کرد که میزان عظیمی از پولش را به خیریه بخشیده. در این میان مشخص شد که بانکمن فرید به بازی کامپیوتری معتاد است و حتی حین جلسات کاری و معاملات میلیون دلاری گیم بازی می‌کند. او در این مورد در جواب منتقدین گفت گیم را راهی می‌داند تا ذهنش را از اداره دو شرکت که روزانه میلیون‌ها دلار معامله می‌کردند خالی کند. بعد از آن گزارش‌هایی منتشر شد که ثبات مالی شرکت بانکمن فرید را به خطر می‌انداخت. اما آغاز سقوط FTX وقتی از راه رسید که رقیب اصلیش بایننس بعد از این خبر علناً همه توکن‌های مربوط به این شرکت را فروخت و این موضوع را برای 7.5 میلیون دنبال کنندش افشا کرد. این کار باعث فرار مردم از FTX شد و مشتریان با دست پاچگی میلیاردها دلار را از بورس رمزارز بیرون کشیدند. بایننس در این رابطه گفت که گزارش‌های مبنی بر سوء مدیریت پول مشتریان و ادعای تحقیق سازمان‌های آمریکایی درباره این شرکت باعث انصرافش شده بود. روز بعد از این خبر، FTX اعلام ورشکستگی کرد. حکم سنگین علیه بانکمن فرید به دلیل 7 فقره جرم در پی فروپاشی صرافی بزرگ FTX صادر شد. وکلای برخی شاکیان او خواستار صدور حکم 40 تا 50 سال زندان برایش بودند. در دادگاه نیز مارک ماگوسی، وکیل مدافعش، با تصویر کردن او به عنوان یک فرد عجیب و خوره ریاضی خواهان ملایمت در حق موکلش شد و با اشاره به حکم دادگاه گفت او یک قاتل بیرحم زنجیره‌ای در بازارهای مالی نیست. خود آقای بانکمن فرید هم اذعان کرد که مرتکب مجموعه ای از تصمیم‌های بد شده است. با این حال حاضر نشد که تمام قد عذرخواهی کند. بسیاری از کاربرانی که با دنیای رمز ارز سر و کار دارند متعجب از وضع به وجود آمده میپرسند که اگر FTX با آن رهبر افسانه‌ایش میتواند سقوط کند، سقوط بعدی گریبانگر که خواهد شد؟
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. اما در پایان این مجله وبسایت ما radiofarda.com میتونید گزارش‌های تحلیلی، خبری و خبرهای بیشتر رو اونجا بخونید. الان در تازه‌ترین گزارشی که منتشر کردیم، ناگفته‌های بازداشت و محاکمه فعالان حقوق زنان در گیلان است. اون 11 کنشگر حقوق زنان که بیش از 60 سال زندان محکوم شدند. در کنار این جزئیاتی از تلاش برای جلوگیری از فعالیت اینترنت ماهواره‌ای در ایران رو با مراجعه به وبسایت ما میتونید ملاحظه بکنید. radiofarda.com. نظراتتونم برای ما بفرستید. نظرات شما بسیار برای ما ارزشمنده. پیام رسان رادیو فردا در واقع شناسی تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست. @ فردا گرام. همچنان با ما باشید.